ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه شرایط غیر انسانی بسیاری از فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران خواند، ابراز نگرانی عمیق کرد. اظهارات منتسب به حسن روحانی درباره نابودی اسرائیل تکذیب شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر از نمایندگان خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف روحانی خواست با مخالفان در حصر دیدار کنند. گزارشگران بدون مرز از شرایط نگهداری فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان، پس از اشاره به وضعیت نامناسب نگهداری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حبس، از تبعید علی ناظری به زندان زابل و تبعید ابوالفضل آبدینی به زندان اهواز نیز انتقاد شده است. خبرگزاری ایسنا که اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب را در راهپیمایی روز قدس با عباراتی اضافه درباره اسرائیل منتشر کرده بود، با ارائه توضیحاتی این خبر را اصلاح کرد. حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس گفته بود اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است.
در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته، در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.
خبرگزاری های ایسنا و مهر هنگام انتشار این سخنان آقای روحانی این عبارت رو به گفته آقای روحانی اضافه کردند که این زخم باید از بین برود. پس از واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سخنان نقل قول شده از حسن روحانی درباره نابودی اسرائیل، خبرگزاری ایسنا با ذکر توضیحاتی و خبرگزاری مهر نیز بدون توضیح این خبر را اصلاح کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. میرسیم به گزارش خبری این ساعت. مراسم تنفیذ حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز شنبه 12 مرداد ماه و مراسم تحلیف او روز یک شنبه 13 مرداد ماه برگزار خواهد شد. با اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس دو روز پیش از بررسی مجدد فهرست میهمانان خارجی برای حضور در مراسم تحلیف خبر داده بود، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که حضور 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسمی که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با حضور میهمانان خارجی خواهد بود. وزارت امور خارجه ایران از حضور قطعی 55 هیئت خارجی از 52 کشور جهان در این مراسم خبر داده است. به گفته عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حضور 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 7 رئیس مجلس و چند مقام دیگر از جمله معاون رؤسای جمهور و چندین وزیر در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان، حضور هیئت‌های خارجی را در این مراسم پله اول بهبود روابط خارجی ایران در دولت جدید می‌داند.
حضور 55 هیئت که حداقل بینشون 11 رئیس جمهور هست، برای اولین بار اون هم در تاریخ جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف رئیس جمهور، یعنی در مجلس نه در مراسم تنفیذ، از دو جهت مختلف پیگیری میشه. در جهت اول آقای روحانی تلاش میکنه که این مراسم تحلیف رو با آغاز کارزارش برای وعده‌های انتخاباتیش که در رأسش بهبود روابط خارجی ایران بود گره بزنه و در واقع این مراسم تحلیف رو بکنه پله اول برای بهبود رابطه خارجی ایران و در نهایت اگر تونست لغو تحریم ها از اون طرف نظام هم خوشحال هست، آیت الله خامنه‌ای هم خوشحال هست، چرا که با حضور این سطح از مهمانان خارجی میتونه نشون بده که ایران یک کشور دموکراتیکه. هرچند که مهمونهایی که شرکت میکنن به غیر از سه کشور از کشورهای خیلی جدی نیستن یا دست و تو خیلی بالا هم نیستند، مثلا ما از اروپا در واقع حضور رسمی نداریم، اما در نهایت حضور 55 هیئت فرصت مناسبی است برای هر دو هدفی که وجود داره، هم هدف آقای روحانی و هم هدف نظام.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از ادامه استقبال کشورهای خارجی برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داده، اما گفته که به دلیل محدودیت مکان برگزاری مراسم امکان حضور هیئت‌های جدید وجود ندارد و از آنها عذرخواهی کرده است. خبرگزاری‌های داخلی از حضور خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مراسم تحلیف خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران هفته پیش در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس گفته بود که فهرست نهایی کابینه‌اش را در روز تحلیف به مجلس ارائه خواهد کرد. طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم تحلیف، برخی از چهره‌های اصولگرا نسبت به حضور اصلاح طلبان در کابینه حسن روحانی هشدار دادند. مهدی مهدوی آزاد درباره فهرست احتمالی دولت 11 میگوید:
یه تناقض بزرگ اینجا وجود داره. آقای روحانی دو بار در وعده‌های انتخاباتی خودش به صراحت اعلام کرده بود که هدف من تشکیل یک کابینه فراجناحی است، نه ائتلافی. اما آنچه که الان ما می‌بینیم در لیست‌ها، این کابینه قطعاً کابینه فراجناحی نیست، کابینه ائتلافی است. یعنی آقای روحانی به جناح‌های مختلف سهم‌های مختلف داده و اتفاقاً سهم اصلاح طلبان که بدنه اصلی آره او بودن رو به حداقل رسونده. من به نظرم آقای روحانی در فرآیند انتخاب کابینه به بزرگترین ریسک سیاسی خودش دست زده. یعنی آقای روحانی می‌دونه که این کابینه بازخورد خیلی محکم و خوبی در بین آراش نخواهد داشت. به نظر می‌رسه که آقای روحانی سعی می‌کنه با انتخاب این کابینه، حتی به قیمت ریزش یا لرزان‌تر شدن بخشی از آراش، اعتماد آیت الله خامنه‌ای رو به خودش جلب بکنه، تا بلکه بتونه از چراغ سبز رهبری و حمایت اصولگرایان برای مذاکره با آمریکا و حل مناقشه اتمی استفاده کنه. این بود اول هست. در حوزه اقتصادی به نظر میرسه که ساختاری که آقای روحانی چیده دقیقاً منطبق با ساختاری که قبلا وعده داده بود و ساختار در واقع اقتصاد باز و اون چیزی که آقای هاشمی و روحانی فکر میکنن در مورد اقتصاد، بنابراین در حوزه اقتصادی آقای روحانی با مشکل خاصی مواجه نیست.
یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران، قرار است مراسم تنفیذ او در بعد از ظهر روز شنبه 12 مرداد ماه برگزار شود. مراسمی که در آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اساس اصل 110 قانون اساسی و در حضور شماری از مقام‌های کشوری و لشکری حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را امضا خواهد کرد.
ادبیات یک رئیس جمهور:
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
در اینجا باید یادآوری کنم که مستند رادیویی ادبیاتی رئیس جمهور شنبه در دو نوبت پخش خواهد شد، ساعت 20:30 و همچنین ساعت 23:30 به وقت ایران. این برنامه روز یک شنبه هم دو بار تکرار می شود، در ساعت‌های 9:30 صبح ایران و همینطور در ساعت 15:30 به وقت ایران. خب عزیزان، در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقای احمدی نژاد، شما در اوایل اومدی گفتید بگم شده بودید دزدگیر. حالا بعد از 8 سال از خودت میشه بگی 800 میلیارد پول این مملکت کجا خرج شد؟ بگو.
هر وقت که اوضاع ایران بحرانی تر میشه و اوضاع خیلی خراب میشه، آقای خامنه ای تشریف میارن و سخنانی میگن که اصلا نه به عقل قبول میکنه نه منطق قبول میکنه. سال 88 بعد از کشتارها آمدن گفتن جمعیت ایران باید زیاد بشه، الان آمدن در مورد بهایی‌ها و در مورد موسیقی صحبت کردن.
آقای خامنه‌ای، خداوند انسان رو آزاد آفریده، انسان ها هر دینی داشته باشن خداوند اونا رو آزاد آفریده، چرا در رابطه با بهائیان این حرفا رو میزنی؟ واقعا تو قرن 23 این حرف زدن واقعا وقاحت داره و واقعا براتون متاسفم آقای خامنه‌ای.
ادامه خبرها. در پی اخطارهای پلیس مصر به طرفداران محمد مرسی برای توقف تجمعات اعتراضی خود در دو محل در قاهره، معترضان روز جمعه سومین محل تجمع خود را در محلی نزدیک فرودگاه قاهره برپا کردند. طرفداران محمد مرسی روز جمعه قصد داشتند تجمع خود را به شهرک سازمانی کارکنان رادیو تلویزیون منتقل کنند، اما نیروهای پلیس با شلیک گاز اشکاور مانع از این کار شدند. به گزارش رویترز درگیری‌ها هنگامی شروع شد که طرفداران محمد مرسی اخطار پلیس را در میدان رابع ادویه نادیده گرفتند. و ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تحقیق در مورد گزارش کشتار دست جمعی سربازان سوری به دست مخالفان این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سربازان تا یه هفته‌ای که گذشت در شمال سوریه اسیر شده بودند. خانم پیلای روز جمعه در ژنو گفت وقایع رخ داده در نبردها برای دست یافتن به شهر خان العسل در استان شمالی حلب عمیقا تکان دهنده بود است. و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی محمد زرقامی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های تهران امروز و خراسان و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد و شرق هم گزارش‌های منتشر کردن درباره واکنش‌ها به مرگ 12 زن و کودک که بر اثر سقوط یک مینیبوس به دریاچه سد کارون سه جان خودشون رو از دست دادن. در جریان این حادثه که چهارشنبه گذشته رخ داده به نوشته روزنامه‌های تهران امروز و خراسان، یدک‌کشی که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اختصاص داده بود برای اینکه روستاییان چند روستایی رو که ارتباطشون بعد از آبگیری سد کارون 3 با بقیه مناطق قطع شده بود رو انتقال بده، یک به صخره برخورد کرده و بر اثر اون مینیبوسی که روی این یدک‌کش قرار داشت به اعماق دریاچه فرو رفته و 12 نفر جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه تهران امروز از قول حجت الله درویشپور نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی نوشته که من بارها برای تکمیل جاده‌های نیمه تمام و رها شده که به این روستاها ختم میشد به وزارت نیرو که تعهد داشت این جاده ها رو درست کنه تذکر دادن در مجلس، اما اقدامی صورت نگرفته و حالا شرکت آب نیرو که مسئول تأسیس و راه اندازی سد کارون 3 بوده باید پاسخگو باشه. روزنامه خراسان هم خبر داده که علاوه بر واکنش های تندی که مردم استان خوزستان به مرگ 12 زن و کودک بر اثر این حادثه نشون دادن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه استانیش در خوزستان نقص فنی و همچنین قصور راننده مینیبوس رو عامل این حادثه معرفی کرده که این باعث خشم بیشتر مردم در این منطقه شده.
اما شهرام، روزنامه رسالت نگاهی داشته به وضعیت جسمانی مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت که در حصر به سر میبره از زبان پسرش.
بله، روزنامه رسالت در این خبر که امروز منتشر کرده اقدام بی سابقه‌ای در 4 سال گذشته انجام داده برای اینکه در خبری که روزنامه رسالت که خودش وابسته به اصولگرایان هست و امروز درباره آقای کروبی منتشر کرده، به هیچ عنوان از کلمه تحت عنوان فتنه یا اعتراض یا مخالفت یا اتهاماتی که همواره روزنامه رسالت به آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی میزد به هیچ عنوان به اونها اشاره‌ای نشده در این خبر. و از قول محمد حسین کروبی فرزند آقای مهدی کروبی، ماجرای انتقال ایشون در هفته گذشته به بیمارستان قلب تهران و عمل آنژیوگرافی آقای کروبی توضیح داده شده. در عین حال از قول پسر آقای کروبی روزنامه رسالت نوشته که این عمل با موفقیت انجام شده و آقای کروبی به همان ساختمانی که محل حصر ایشون هست بازگردونده شده و روحیه ایشون هم رضایت بخش است.
مروری بود بر مطبوعات ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. یک خبر دیگر رو در آخرین ثانیه‌های این بخش خبری با آگاهیتون می‌رسونم. در ادامه خشونت‌ها در عراق، روز جمعه 8 نظامی در این کشور در پی تیراندازی و انفجار بمب کشته شدند. به گفته پلیس عراق، بیشترین تلفات در شهر کرکوک بوده است که مردان مسلح به یک مقر بازرسی نیروهای ارتش حمله بردند و 5 سرباز را کشتند. خشونت ها در عراق طی چند ماه اخیر افزایش یافته و در اغلب مواقع نیروهای امنیتی مورد حمله واقع می شوند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.